فصل دهم کتاب غرور و تعصب. الیزابت در گردشه خود در پارک چند بار تصادفاً به آقای دارسی برخورد. احساس کرد خیلی بدشانس است که آقای دارسی درست همان جایی سر کلهش پیدا می شود که سر کله هیچ کسی پیدا نمی شود. برای جلوگیری از تکرار چنین برخوردی، دفعه اول به ذهنش رسید که به اون نگوید آنجا کنج دلخواه تنهایی اوست. اینکه چطور دفعه بعد هم آنجا پیدایش شد از عجایب بود. اما خب شد. حتی برای دفعه سوم انگار نوعی بی‌نزاکتی عمدی یا زجر و شکنجه بود. زیرا در چنین مواقعی آقای دارسی نمی آمد رسمی حال احوال کند و بعد ناشیانه مکسی کند و برود. بلکه لازم می دید برگرد و با الیزابت قدم بزند. هیچ وقت زیاد حرف نمی زد. الیزابت به خودش زحمت نمی داد زیاد بگوید و بشنود. اما دفعه سوم الیزابت با حیرت دید که آقای دارسی چیزهای نامربوط و عجیب غریبی میپرسد. در مورد اینکه آیا بودن در هانسفورد خوشش میآید، چرا دوست دارد تنهایی راه برود و نظرش در مورد خوشبختی آقا و خانم کالنس چیست. وقتی هم صحبت از روزینگز به میان میآمد و الیزابت گفت که زیاد آنجا را نمیشناسد، آقای دارسی طوری حرفی زد که انگار انتظار داشت الیزابت دفعه بعد که به کنت میآید در روزینگز اقامت بکند. نمایی که آقای دارسی به کار میبرد این معنا را میداد. آقای کلونل فیدیس در ذهنش بود. الیزابت فکر میکرد که آقای دارسی منظوری داشته. لابد اشارش به چیزی بوده که امکان داشته همانجا رخ بدهد. کمی پریشان شد. اما با خوشحالی متوجه شد که به دروازه و نرده های مقابل خانه کشیشی رسیدند. یه روز که الیزابت در حین قدم زدن داشت آخرین نامه جین را میخواند و روی قسمت های مکس میکرد که نشان میداد جین موقع نوشتن دل و دماغ درست حسابی نداشته، به جای اینکه غیر منتظره با آقای دارسی روبرو شود، وقتی سرش را بلند کرد دید که کلونل فیتز ویلیام به طرفش میآید. بلافاصله نامه رو کنار گذاشت و زورکی لبخندی زد و گفت: قبلا نمیدونستم که شما این طرفا پیاده روی میکنید. کلونل فیتز ویلیام در جواب گفت: داشتم تمام پارک را میگشتم مثل سالهای قبل و حالا میخواستم گردشم را با سر زدن به خانه کشیش به پایان برسانم. آیا شما باز هم به قدم زدن ادامه میدهید؟ نه، حالا دیگه باید برگردم. الیزابت برگشت و هر دو با هم به سوی خانه کشیشی به راه افتادن. الیزابت گفت: واقعا روز شنبه از کنت می روید؟ بله، البته اگر دارسی باز هم رفتن ما را عقب نیندازد. من در اختیار او هستم. طور که میلش باشد به کارها نظم و نسق می دهد. البته هم نتوانند با این نظم و نسق دادن خودشون راضی کنند. لاغر از این که قدرت انتخاب دارن احساس رضایت میکنن. من کسی را نمیشناسم که اندازه آقای دارسی خوشش بیاد هر کاری که دوست داره بکنه. کلنن فیتز ویلیام جواب داد: دوست داره کارها را مطابق میلش بیش ببرد. اما همه ما اینطوری. فقط او بیش از بقیه امکان این کار را دارد. چون ثروتمند است ولی بیشتر آدم های دیگر بیچیزن. این را صادقانه میگویم. میدانید پسر کوچکتر باید به گذشت کردن وابستگی عادت کند. راستش را بگویید، شما از گذشت و وابستگی چه میدونید؟ آیا شده که به خاطر بیپولی نتوانید به جایی که دوست دارید بروید یا چیزی را که دلتان خواسته نخرید؟ اینها مسائل جزئی داخلی است. شاید من این نوع مزیقه ها را تجربه نکرده باشم، اما در مسائل مهمتر ممکن است مزیقه پولی گریبانم را بگیرد. پسرهای کوچکتر نمیتوانن با هر کس که دلشان خواست ازدواج کنند، مگر موقعی که زن پولداری بخواهند، که به نظرم اغلب هم اینطور است. طرز پول خرج کردن ما باعث میشود که خیلی وابسته باشیم و در سن و سال و موقعیت من کمتر کسی پیدا میشود که بدون اعتنا به قضیه پول بتواند ازدواج کند. الیزابت فکر کرد: منظورش منم؟ و از این فکر خون به چهرهش دوید، اما به خود آمد و با لحن مهیجی گفت: بگویید ببینم قیمت معمول پسر کوچکتر یک ارل چقدر است؟ اگر پسر بزرگتر خیلی مریض احوال باشند، به نظرم بیشتر از 50,000 پوند تقاضا نخواهید کرد. کلونل فیتز ویلیام نیز به همین شیوه جواب داد و موضوع فیصله یافت. الیزابت برای اینکه سکوت را بشکند تا مبادا کلونل فیتز ویلیام خیال کند او تحت تاثیر قرار گرفته است، خیلی زود صحبت را از سر گرفت و گفت: به نظرم قمقیش شما عمدتا به خاطر این شما را با خودشان آوردن که کسی دیگری دم دستشان نبوده. نمیدانم چرا ازدواج نمی کنند تا خیالشان برای همیشه راحت شود. ولی خب اجالتا خواهرشان در خدمتشان هستند و چون خواهرشان تحت نظارت شخص ایشان هستند، ایشان می توانند هر کاری دلشان خواست با خواهرشان بکنند. کلونل فیترز ویلیام گفت: خیر، این موهبتی است که او باید در آن با من شریک شود. من هم در مراقبت از دوشیز دارسی با آقای دارسی شریکم. واقعا؟ چجور مراقبی هستید؟ این کار خیلی زحمت دارد. مراقبت از خانم‌های جوان در این سن و سال کاری خیلی مشکل است. و اگر اخلاق و روحیه یک دارسی واقعی را داشته باشید، شاید دلش بخواد فقط مطابق میل خودش رفتار کند. موقعی که اینها رو میگفت میدید که کنن فیترز ویلیام با کنجکاوی نگاهش میکند. بلافاصله هم کنن فیترز ویلیام پرسید که چرا فکر میکند دوشیز دارسی شاید اسباب دردسر آنها بشود. الیزابت نتیجه گرفت که به طریقی به حقیقتی اشاره کرده است. اینکه مستقیما جواب داد: لازم نیست نگران باشید. من هیچ حرف بدی در مورد ایشان نشنیدم. راستش یکی از سربراه‌ترین موجودات عالم هستند. خیلی هم مورد علاقه بعضی از خانم‌های دوست آشنای من هستند. مثل خانم هرتز و دوشیزه بینگلی. به نظرم گفته بودید آنها را می‌شناسید. کمی می‌شناسم. برادرشان مرد متشخص مطبوعی است. دوست صمیمی دارسی است. الیزابت خیلی خشک جواب داد: آه بله، آقای دارسی محبت فوق‌العاده‌ای به آقای بینگلی دارن و خیلی عجیب مراقب او هستند.
مراقب؟ بله، به نظر من هم مواردی که آقای بینگلی احتیاج به مراقبت دارن واقعا دارسی به ایشان میرسن. از خلال حرف هایی که در جریان سفر اخیر ما زد فهمیدم که بینگلی خیلی به او مدیون است. ولی من باید از او معذرت بخوام، چون حق ندارم فرض کنم منظور شخص بینگلی بوده. فقط حدس من است.
منظورتون چیه؟
اوضاع و احوالی است که دارسی مایل نیست همه از آن باخبر باشند، چون اگر به گوش افراد خانواده یک خانومی برسد عاقبت خوبی ندارد.
مطمئن باشید که من به کسی چیزی نمیگویم.
یادتان باشد که من هیچ دلیلی ندارم که بگویم منظورش بینگلی بوده. حرفی که به من زده فقط این بوده که خوشحال است که تازگی ها یکی از دوستان را از مصیبت یک ازدواج نامناسب نجات داده، اما نه اسم کسی را برده نه به جزئیات اشاره کرده و من حد زدم که منظورش بینگلی است، چون بینگلی از اونجور جوانهایی است که گرفتار چنین مخمصه هایی می شوند. در این حال می دانستم این دو نفر تمام تابستان گذشته را با هم بودند.
آیا آقای دارسی علت مداخله هم به شما گفتند؟
من متوجه شدم که ایرادهای جدی به آن خانم وارد بوده.
و ایشان برای این قطع رابطه چه پود و فنی استفاده کردند؟ فیترز ویلیام لبخند زد و گفت:
از پود و فنهایشان به من چیزی نگفته. فقط همین چیز را گفته که شما به شما گفتم.
الیزابت جوابی نداد. در حالی که خنش سراپای وجودش را آکنده بود به قدم زدن ادامه داد. فیترز ویلیام کمی نگاهش کرد و پرسید که چرا اینقدر به فکر فرو رفته است. الیزابت گفت: دارم به حرفایی که زدید فکر میکنم. رفتار قمخیش شما با احساسات من جور در نمیآید. ایشان به چه حقی نظر میدهند؟
انگار میخواهید بگویید مداخلش ارباب منشانه بوده. بله.
نمیفهمم آقای دارسی به چه حقی درباره درستی یا نادرستی تمایلات دوستشان قضاوت میکنن، یا چرا صرفا بر اساس قضاوت خودشان تصمیم میگیرن که دوستشان چگونه سعادتمند میشوند. بعد به خودش مسلط تر شد و ادامه داد: اما چون از جزئیات قضیه خبر نداریم، انصاف نیست که ایشان را محکوم کنیم. نباید بنابر این بگذاریم که عشق و علاقه جدی در کار بوده. فیترز ویلیام گفت:
فرض دور از ذهنی نیست، اما این فرض از ارزش موفقیت قوم و خویش من خیلی میکاهد.
این حرف شوخی زده شد، اما الیزابت این تصور از آقای دارسی را چنان صحیح و واقعی میدید که راضی نشد جوابی بدهد. از همین رو یک بار موضوع صحبت را عوض کرد و از مسائل معمولی حرف زد تا به خانه کشیشی رسیدن. آنجا به محض رفتن مهمانشان خود را در اتاقش حبس کرد تا بدون مزاحمت به چیزهایی که شنیده بود فکر کند. نمیشد تصور کرد که منظور کسانی بودند غیر از آنهایی که خود الیزابت میشناخته. در این دنیا نمیشد دو مرد باشند که آقای دارسی اینقدر روی آنها نفوذ داشته باشد. الیزابت شک نداشت که آقای دارسی کارهایی کرده تا آقای بینگلی و جین را از هم دور کند،
اما الیزابت همیشه همه نقشه‌ها و کارها را به دوشیزه بینگلی نسبت داده بود. اگر غرور و خودخواهی آقای دارسی گمراهش نکرده باشد، باز هم او مسبب این کار بوده. غرور و بی‌اعتنایی او سبب رنج‌هایی شده که جین تحمل کرده و هنوز هم تحمل می‌کند. مدتی بود که آقای دارسی هر گونه امید سعادت را در یکی از محبت بارترین و سخاوتمندترین قلب‌ها بر باد داده بود. خدا می‌داند چه ضربه پایداری وارد کرده بود. کنند فیتز ویلیام گفته بود ایرادهای جدی به آن خانم وارد بوده و لابد ایرادهای جدی هم ابراز شده بود، چون جن یک شوهر خاله داشت که وکیل روستایی بود و یک دایی داشت که در لندن تجارت میکرد. الیزابت فکر کرد به خود جن که نمیشه اعتراض کرد، یک پارچه عشق و صفاست، فهم و شعورش عالیه، ذهنش تربیت شده است و رفتارش دلرباست. به پدرم نیز نمیشود ایرادی گرفت، البته خصوصیات عجیبی دارد، اما توانایی هم دارد که خود آقای دارسی نمیتواند آنها را دست کم بگیرد. در این حال آبرو احترامی دارد که آقای دارسی هم شاید نتواند داشته باشد. البته الیزابت وقتی به مادرش فکر میکرد کمی به تردید میافتاد، اما به فرض که مادرش اشکالاتی داشته باشد، این کجا به پای تکبر و غرور آقای دارسی میرسد؟ از نظر الیزابت، آقای دارسی انقدر متکبر و مغرور بود که اگر دوستش با آدم‌های بی‌عقل و هوش و وصلت می‌کرد، غرور آقای دارسی کمتر جریحه دار می‌شد تا اینکه دوستش برود با افراد بی‌اهمیت و بی‌اثر و نسب وصلت کند. بالاخره الیزابت به این نتیجه رسید که آقای دارسی از سوی تحت تأثیر این بدترین نوع غرور و نخوت قضاوت می‌کند و از سوی نیز دوست دارد آقای بینگلی را برای خواهر خودش نگه دارد. هیجان و گریه‌ای که به سراغ الیزابت آمد باعث سردرد شدیدش شد. نزدیک شب این سردرد بیشتر شد و الیزابت دیگر نخواست حتی رنگ آقای دارسی را ببیند. این بود که تصمیم گرفت همراه قوم و خویش‌هایش به روزینگز نرود که قرار بود آنجا چای بخورند. خانم کالنز که دید الیزابت واقعا حالش خوش نیست، زیاد به اون اصرار نکرد و تا جایی که دستش برمی آمد از شوهرش خواست که او هم اصرار نکند. اما آقای کالنز نتوانست این موضوع را به زمان نیاورد که اگر الیزابت در خانه بماند، لیدی کاترین کمی ناراحت می شود.